پانو پاندی کتلی شی نورمو پختای سپاروش پی ورز پخیر علامه من.
سرحت چند گزارش در برنامه ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. با تشدید جنگ در باریکه غزه، نظامیان اسرائیلی به شفاخانه الشفا که بزرگترین شفاخانه در شهر غزه است رسیدند. مقام‌های صحی می‌گویند که بیماران این شفاخانه با شمول نوزادان با دلیل نبود سوخت برای تولید برق جان خود را از دست می‌دهند. اسلام آباد بار دیگر حکومت طالبان را با پناه دادن جنگجویان گروه طالبان پاکستانی متهم کرد و گفت که خلأ سلاح و مار کردن طالبان پاکستانی مسئولیت حاکمان افغانستان است. و رؤسای جمهور آمریکا و چین در روز چهارشنبه در کالیفرنیا با یک دیگر ملاقات خواهند کرد. انتظار می رود که جو بایدن در این ملاقات خواهان برقراری مجدد روابط نظامی میان واشنگتن و بیجینگ گردد. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا رو مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 13 ماه نوامبر سال 2023 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و همچنان در برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می‌رسد. لینا روزبی هستم و برنامه را با نظر مختصر بر برخی از گزارش‌های این ساعت آغاز می‌کنم. سازمان ملل متحد بیرق‌های این اداره را برای ادای احترام به کارمندان کشته شده این سازمان در جنگ در غزه با حالت نیمه برافراشته درآورده است. جزئیات تحولات در منطقه را از آرش سیگاچی و از بیت المقدس در برنامه خواهیم داشت. و از سوی دیگر پاکستان بار دیگر حکومت طالبان را متهم به حمایت از گروه تحریک طالبان پاکستان کرده است، در حالی که پروسه اخراج پناهجویان فاقد سند از آن کشور همچنان ادامه دارد. مسکا صافی با ماست با شرح بیشتر تحولات در محل. با ما باشید. کارمندان سازمان ملل متحد امروز دوشنبه یک دقیقه برای یادبود از بیش از 100 کارمند ملل متحد را سکوت کردند که در باریکه غزه از زمان آغاز تهاجم اسرائیل بر منطقه کشته شدند. بیرق‌های ملل متحد نیز برای یادبود از این قربانیان به حالت نیمه برافراشته در آمده است. تاتیانا والواویا رئیس دفتر ملل متحد در ژنو بیان کرد که این تعداد بلندترین رقم تلفات است که سازمان ملل متحد از زمان تأسیس این سازمان تا کنون داشته است. برخی از کارمندان هین صف بستن برای به دست آوردن نان خشک و برخی دیگر با خانواده هایشان در حملات اسرائیل کشته شدند. اسرائیل حماس را مسبب تلفات ملکی در غزه می داند و ابراز کرده است که حماس از مردم من حیث سپر انسانی استفاده می کند، ولی گروه حماس این اتهامات را رد می کند. ریشی سوناک صدراعظم بریتانیا سوئلا بریفمن وزیر داخلی آن کشور را بعد از انتقاد او از پلیس بریتانیا مبنی بر رفتار ملایم با معترضین حامی فلسطینی ها از وظیفه برکنار کرد. حکومت بریتانیا ابراز کرد که بریفمن وظیفه‌اش را بر روز دوشنبه به دلیل تحول و تغییر در کابینه حکومت ترک گفته است. سوناک تحت فشار گسترده برای برکناری بریفمن قرار داشت. بر روز یکشنبه معترضین راستگرا که بر ضد معترضین حامی فلسطینی مظاهره کرده بودند با پلیس در لندن درگیر شدند و منتقدین نظریات بریفمن را مسبب این تنش می‌دانند. نظامیان اسرائیلی به شفاخانه الشفا، بزرگترین شفاخانه در شهر غزه رسیدند. مقام‌های صحی در باریکه غزه میگویند که بیماران این شفاخانه با شمول نوزادان به دلیل نبود سوخت برای تولید برق جان خود را از دست می‌دهند. اسرائیل ادعا می‌کند که مرکز سوق و اداره گروه حماس در داخل تونل‌هایی است که در زیر عمارت شفاخانه الشفا حفر شده، اتهامی که حماس و کارمندان این شفاخانه را رد کردند. رئیس سازمان جانی صد میگوید که شفاخانه الشفا 3 روز بدین سو بدون آب و برق است و اکنون این شفاخانه نمیتواند خدمات صحی را عرضه کند. برای بحث بیشتر در مورد همکارم آرش سیگارچی از شهر بیت المقدس اسرائیل با ماست. آرش، تازه‌ترین تحولات در باریکه غزه است چه قرار است و مقام‌های اسرائیل در مورد محاصره این شفاخانه چی گفتند؟
لینا، ببین، بحثی که الان اینجا وجود داره اینه که ارتش اسرائیل فشار خودش رو بر بخش مرکزی شهر غزه گذاشته و به نوعی بیمارستان شفا در مرکز این فشار هست. ما میدونیم که پیشتر ارتش اسرائیل ادعا کرده که در زیر این بیمارستان، مرکز فرماندهی و تونل‌های مرکزی حماس قرار داره. مدارکی رو منتشر کرد، ویدیوهای منتشر کرد. در طرف مقابل فلسطینی‌ها میگن نه، 500 نفر در اونجا مجروح هستند و حدود 1500 نفر هم اونجا پناه گرفتن. آن چیزی که ما میدونیم این است که ارتش اسرائیل گفته آماده است سوخت بده، آماده است نوزادان رو از اونجا منتقل کنه، اما حماس مخالف است. همین امروز اعلام شد 6 کودک اونجا جان باختن، 8 نفر از مجروحا جان باختن و این روند ادامه داره. اختلاف بین این دو باعث شده که عده‌ای از بیگناهان و شهروندان غیر نظامی جان خودشون از دست بدن. در این حال امروز شاهد بودیم در برای دومین روز پیاپی میزان حملات راکتی حماس از نوار غزه، بخش شمالی غزه به سمت شهرهای اسرائیل کاهش چشمگیری داشته. ارتش اسرائیل این رو به دلیل اون میدونه که عملیاتش در شمال غزه موفق بوده و باعث شده توان نظامی حماس رو کاهش بده. اینا
پس از معلوماتی که در خلال موضوع را کردید، سپاس، تشکر. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل ضمن تاکید بر اینکه کشورش تا شکست کامل گروه حماس و عملیات نظامی خود در باریکه غزه ادامه خواهد داد، روز یکشنبه در مورد گمانه‌زنی‌ها روی توافق احتمالی برای آزادی بیش از 200 گروگان ربوده شده توسط گروه حماس نیز صحبت کرده است. شرح گزارش ورانیکا بلدراس را از نجیب خلیل می‌شنوید.
یک روز پس از برگزاری نشست اضطراری مشترک سران کشورهای عربی و مسلمان در عربستان سعودی و محکومیت شدید حمله نظامی اسرائیل به غزه، جیک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید در شبکه ABC ظاهر شد و بر موضع ایالات متحده در قبال جنگ تل ابیب علیه حماس تاکید کرد و گفت:
ما به اهمیت قوانین جنگ معتقد هستیم که به معنای اتخاذ هر اقدام ممکن برای محافظت از غیر نظامیان است. در عین حال ما همچنان از این موضوع حمایت خواهیم کرد که اسرائیل حق دارد از خود در برابر حملات تروریستی دفاع کند.
در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مصاحبه با شبکه CNN در مورد اظهارات اخیر انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا که گفت تعداد زیاد فلسطینی ها در غزه کشته شده چنین بیان داشت:
فکر میکنم هر گونه تلفات غیر نظامی یک تراژدی است و تقصیر را باید مستقیما به گردن حماس انداخت، زیرا مانع خروج آنها از منطقه جنگی می شود. گاهی اوقات حتی با اسلحه آنها را تهدید می کند. آنان بالای راه های خروج مسئولی که ما مشخص کرده ایم فیر می کنند.
نتانیاهو به حدس و گمان در مورد توافق احتمالی برای آزادی گروگان های ربوده شده توسط حماس در هفته اکتبر اشاره کرد و گفت:
کار خارق العاده ای که اردوی اسرائیل انجام می دهد وارد کردن فشار بر رهبری حماس است. این تنها چیزی است که ممکن باعث ایجاد توافق گردد و اگر زمینه توافق ایجاد شود آن را اعلام خواهیم کرد.
آقای نتانیاهو افزود که وقت جنگ تمام شود تمام مسئولیت نظامی غزه در دست اسرائیل باقی خواهد ماند، اما هنوز خیلی زود است که مشخص شود چه کسی آن را اداره می کند. او علاوه کرد:
در رابطه به اداره ملکی غزه ما باید دو مورد را تحت نظر قرار دهیم. غزه باید غیر نظامی شود و همچنان باید عاری از افرادگرایی گردد. تا کنون هیچ نیروی فلسطینی از جمله اداره خود مختار فلسطینی را ندیدیم که بتواند این کار را انجام دهد.
از جانب دیگر غیر نظامیان فلسطینی در حال به فرار از شمال غزه ادامه دادند که چندین نهاد سازمان ملل متحد خواستار توقف فوری حملات اسرائیل بر شفاخانه ها شدند.
و چند خبر دیگر توجه کنید. جک سالوین به روز یکشنبه قبل از ملاقات میان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ابراز داشت که رئیس جمهور بایدن در این ملاقات بر چین روی تجدید روابط بین نیروهای نظامی دو کشور فشار خواهد آورد، چون این موضوع به نفع علایق امنیتی ملی ایالات متحده است. انتظار می رود که رئیس جمهور بایدن به روز چهارشنبه در نشست همکاری های اقتصادی آسیا پسیفیک در کالیفرنیا با رئیس جمهور چین ملاقات کند. این دومین ملاقات میان آقای بایدن با شی جینگ پینگ از زمانی است که وی رئیس جمهور ایالات متحده شده است. شن وونسک وزیر دفاع کره جنوبی و لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده امروز دوشنبه ضمن ملاقات در سئول تعهد کردند که با وجود موضوعات مهم منحرف کننده دیگر در سطح جهان، آنان فشار بر کره شمالی را حفظ خواهند کرد. هر دو رهبر به افزایش مانورهای نظامی مشترک و همکاری با ژاپن برای جلوگیری از حملات کره شمالی و آمادگی بهتر برای دفاع آن نیز توافق نمودند. وزرای دفاع کره جنوبی، ایالات متحده و ژاپن بر روز یکشنبه نیز روی یک برنامه تشریک معلومات روی میزایل‌های کره شمالی با یکدیگر توافق کردند. چندین شهر در هند و شمول شهر دیلی جدید، کلکتا، ممبئی و پونه در فهرست 10 شهرهای جهان با بلندترین سطح آلودگی هوا بعد از آن قرار گرفت که شب گذشته دود ناشی از آتش‌بازی در مراسم دیوالی فضای این شهرها را در بر گرفته بود. از سال مقامات هند محدودیت‌ها را بر آتش‌بازی در دهلی جدید قبل از مراسم دیوالی وضع می‌کنند، ولی این محدودیت‌ها به ندرت انفاذ می‌شود. پردازیم به خبرها در منطقه. در ادامه انتقادها از تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج اجباری مهاجرین افغان از آن کشور، سازمان عفو بین الملل بار دیگر امروز از این تصمیم حکومت پاکستان انتقاد کرده و از اسلام آباد خواسته است اخراج مهاجران افغان را فوراً متوقف سازد. همکار مسکو صافی را با شرح بیشتر البته تحول با خود داریم. مسکو جان، کمی بیشتر روی واکنش سازمان عفو بین الملل برای بیننده معلومات بدین و همچنین تازه‌ترین تحولاتی که در منطقه و یا در پاکستان روی خروج مهاجرین داره.
پاس لینا جان، سازمان عفو بین الملل امروز در شبکه اکسشان چند ساعت قبل در شبکه اکسشان نوشتند که از پاکستان به تعداد هزاران مهاجرین افغانی که در پاکستان از سالهای سال زندگی میکردند مجبور به ترک این کشور شدند. این سازمان با ابراز نگرانی گفتند که در پاکستان اکنون دختران، خانمان و خبرنگاران و اقلیت‌ها و بعضی از مردمانی که در معرض خطر قرار دارند زندگی میکنند و اگر به شکل اجباری اینها اخراج گردند از پاکستان با افغانستان با یک چالش یا خطرات شدید روبرو می‌گردد و پاکستان باید برای جلوگیری از این خطرات اخراج مهاجرین افغان را توقف دهد. از سوی دیگر یکی از سناتورهای پاکستانی اشفاق احمد خان در مجلس سنا از روند اخراج مهاجرین افغان را واکنش نشان دادن و گفتند که چنین فیصله ها باعث ایجاد تنش ها و فاصله میان افغانستان و پاکستان شده می‌تواند و باید حکومت موقت چنین فیصله را نکنند که این وظیفه آن نیز نیست. ولی از سوی دیگر می‌بینیم که پاکستان در تصمیم خود خیلی جدی به نظر می‌رسد و مثالش هم امروز که جان اچکزی وزیر اطلاعات بلوچستان پاکستان بوده گفتند که 3 گذرگاه جدید را در مسیر چمن به خاطر تسریع یا تیزتر ساختن روند اخراج مهاجرین افغان ایجاد کرده و گفتند که در مرز چمن یا این بلدک ازدحام و بربار می باشند و این 3 گذرگاه آغاز گردیده. و نیز ایالت سن گفته که حضور مهاجرین افغان یک تهدید به این ایالت می باشد و گفتند که اکنون در پاکستان به تعداد 150,000 مهاجرین افغانی که به اسنادن زندگی می کنند. مقامات تورخم می گویند که تنها از مرز تورخم تا کنون 224,000 مهاجرین افغان به افغانستان بازگشت کردند.
بله، ممنون و سپاس از شما. تشکر. از سوی دیگر آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید که در حال حاضر نزدیک به 6,000 شبه نظامی گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارند و از آنجا در مناطق مرزی حملات را طراحی و اجرا میکنند. این اظهارات وی در حال صورت میگیرد که روند اخراج مهاجرین افغان فاقد سند اقامت در پاکستان به شدت ادامه دارد. برخی از سیاستمداران افغانستان و پاکستان و ایران به این سیاست اخیر پاکستان واکنش نشان دادند که شرح آن را در گزارشی از محمد احمدی مشاهده می‌کنید.
آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در مصاحبه با نشریه امباسادورز لونج گفت که جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی مستقر در افغانستان از مرز عبور می‌کنند، نیروهای امنیتی پاکستان را هدف قرار می‌دهند و در کشتار مردم عام دست دارند. دورانی گفته است این موضوع نه تنها مایه نگرانی پاکستان است، بلکه بر روابط افغانستان و پاکستان نیز تأثیر می‌گذارد. آقای دورانی سخنان هفته گذشته سرپرست صدارت پاکستان را بار دیگر تکرار کرد و گفت که از زمان به قدرت رسیدن طالبان حملات تروریستی در پاکستان 65% و حملات انتحاری 500% افزایش یافته است که این مسئله برای پاکستان نگران کننده است.
طالبان گفتند که ما اقدام کرده ایم، اما چه اقدامی؟
مسئله همین است که آینده روابط افغانستان و پاکستان به آن بستگی دارد. مسئله برای ما تی تی پی است، مهار کردن آنهاست، زیرا بیشتر آنها در افغانستان هستند. به همین خاطر کنترل آنها و خلسلای آنها مسئولیت حکومت افغانستان است.
طالبان هنوز به این اظهارات نماینده پاکستان در امور افغانستان واکنش نشان ندادند، اما چند روز پیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش‌های به ادعاهای مشابه انورالحق کاکر سرپرست صدارت پاکستان واکنش نشان داده بود. دفتر سخنگوی طالبان روز چهارشنبه 8 نوامبر با نشر اعلامیه‌ای گفت که به هیچ گروهی اجازه دادن نمی‌شود که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده کند. آقای مجاهد در این اعلامیه گفته است که افغانستان مسئولیت تأمین امنیت در پاکستان را نداشته و به گفته وی پاکستان نباید بار ملامت ناکامی‌های خود را به دوش افغانستان بیندازد. امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان که خارج از کشور به سر می‌برد در واکنش به این اظهارات دورانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که اعضای جامع استراتژیک، ناظران و متخصصین نباید از به اصطلاح پالیسی پاکستان در قبال افغانستان هیجان زده شوند.
بیایید فراموش نکنیم که فعالیت اسامه بن لادن، شورای کویته، شبکه حقانی، حزب اسلامی گلبدین، لشکر طیبه، جیش محمد و بسیاری گروه های دیگر نیز منع شده بود. پاکستان درامه های زیاد را در پیوند با مبارزه با دهشت افغانی و پالیسی در قبال افغانستان طراحی کرده، اما از افراطیت توأم با شورشگری و دهشت افغانی به حیث وسیله ارزان بازدارنده دست بردار نشده است.
افراسیاب خطک سناتور پاکستانی در مصاحبه هفته قبل خود در برنامه حائل صدای آمریکا برنامه اخراج مهاجرین افغان فاقد سند از پاکستان را به بحران ناامنی در سرحدات پاکستان ربط داده و میگوید که پاکستان در حال اجرای 3 پالیسی است که شامل اخراج مهاجرین افغان به عنوان یک ابزار اعمال هژمونی در افغانستان با استفاده از خلأ سیاسی در این کشور و نبود یک حکومت سیاسی در پاکستان است. در سایر واکنش ها در منطقه به این موضوع محمد رضا بهرامی سفیر پیشین ایران در افغانستان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که تصویر مناسبات آینده پاکستان و طالبان چندان روشن نیست. او اضافه کرده است که احتمالاً این مناسبات به گذشته باز نخواهد گشت، اما بعید است که از نو هم نوشته شود. سفیر پیشین ایران در افغانستان اضافه کرده است که رویکرد طالبان در قبال رفع آن بخش از نگرانی کشورهای منطقه که منشأ در افغانستان دارد اثری است که در محاسبه منطقه باقی خواهد ماند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
اسلام آباد بار دیگر حکومت طالبان را مسئول عدم مهارسازی گروه تحریک طالبان پاکستان کرده است. این در حالی است که روند اخراج پناهجویان فاقد سند افغانستان از پاکستان همچنان جریان دارد و جان اچکزای سرپرست وزارت اطلاعات ایالات بلوچستان پاکستان میگوید که پاکستان گذرگاه‌های جدیدی را به اضافه مسیر چمن اسپین بولدک در ایالت بلوچستان برای اخراج پناهجویان ایجاد می‌کند، ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که حکومت آنها مسئولیت تامین امنیت پاکستان را ندارد و پاکستان را در عرصه تامین امنیت آن کشور ناکام خوانده است. دلیل بیشتر این رد و بدل شدن نظریات میان مقامات دو کشور از آقای محمد داوود قیومی، دیپلمات سابق و پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه لورنشن در اتاوا کانادا مشاهیم که از طریق اسکایپ با ما هستند. آقای قیومی، ممنون از وقتتان. برخی برای تصور هستند که این موضوع حضور گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و حال اخراج مهاجرین افغان از او کشور میتواند روز به روز به یک تنش بسیار جدی بین حکومت طالبان و پاکستان مبدل شود، ولی برخی میگن که با وجود جدیتی موضوع تأثیری روی روابط پاکستان و طالبان به وجود نخواهد آمد. برداشت شما از این موضوع چیست؟
به نام خدا و سلام خدمت شما. من فکر میکنم بحثی به چالشی که امروز بین پاکستان و افغانستان هم در قسمت مهاجرین ایجاد شده هم در قسمت تی تی پی تا حدودی بستگی به چند عامل بسیار پیچیده و مهم داره. دست کم پاکستانی ها در حدود بیشتر از 4 دهه به این طرف در واقع تمام گروه های افراطی را که تمویل کردن و ایجاد کردن هدف اساسیشان این بوده که این گروه ها در جهت منافی پاکستان عمل بکنن در منطقه و جانب دیگر پاکستان باید توانمندی مدیریت و یک کنترل گروه ها را داشته باشه. من برداشت میکنم از آغاز شکلگیری مجدد طالبا، حکومت طالبا در افغانستان تا حدودی او توقعی را که پاکستانی ها در قسمت مدیریت تی تی پی داشت و خواستی را که از طالبا داشت طالبا با او پاسخ نداده. بنابراین امروز بحث مهاجرین و افزایش مشکلاتی را که بیشتر پاکستان بالای مهاجرین بیشتر ساختن، عمدتاً هم مسئله امنیتی در رابطه میگره، هم بحث سیاسی. تصور میشه که در صورتی که طالبا به خواست پاکستان پاسخ مثبت ارائه نکنن، ممکن است که تنش‌ها بیشتر شود.
بله، خب پروسه اخراج مهاجرین فاقد سند را چگونه شما ارزیابی میکنید؟ آیا فکر میکنید هدف پاکستان تنها اخراج کردن اتباعی بدون سند افغانستان به خاطر امنیت خودش است، یا اهداف دیگه هم در قبال ارسال میلیون ها تن به داخل افغانستان وجود داره؟
خب گرچه دو دیدگاه وجود داره، حتی بعضیا این نظریه را مطرح میکنن که تا حدودی یک نوع رابطه پنهانی بین پاکستان و طالبان وجود داره که افراد زیادی از پاکستان اخراج میشن و داخل افغانستان در مناطق مختلف به خاطر تغییر بافت جمعیت جابجا میشن. خب این هم یک دیدگاه است که بعضیا ارائه میکنن، اما خب برداشت من این است که با توجه به اینکه تی تی پی ظرفیت ایجاد مشکل در درازمدت به پاکستان داره، در جریان دو سال آنچه را که طالبان میخواستن پاکستان میخواستن طالبان با او همکاری نکرد، احتمالاً پاکستان ها فکر میکنن که در ادامه ممکن است که مسئله تی تی پی بسیار یک چالش عمده باشه. برخی از مهاجرین و مخصوصا در مناطق قبائل که در گذشته با تی تی پی همکاری داشتن، ممکن است که اینا سربازای احتمالی تی تی پی باشه. از این منظر پاکستان ها در تلاش هستند که مهاجرین غیر قانونی و افرادی که به دلایل تباری و دلایل قومی با تی تی پی رابطه دارن، اینا باید از پاکستان اخراج شوند، که در گذشته نتانند که یک بازوی استراتژیک با تی تی پی علیه منافع پاکستان باشند.
بله، خب طوری که شما گفتین در این سیستم یا در این پروسه تخلیه ممکن افرادی که عضو یا حمایتگران گروه تحریک طالبان پاکستان هستند باشن، ممکن اعضایی که عضویت گروه های دیگه تروریستی منطقه را دارن، برای پاکستان در حال پاکسازی اراضی خود از این افراد است. در افغانستان در حالی که در گذشته هم این گروه ها ریشه کرده بودند تحت زعامت طالبان، تا چه حد ما میتونیم انتظار از این که ممکن گروه داعش تقویت شوه و یا گروه های تروریستی دیگه در نتیجه پروسه تخلیه که در جریان است را باید داشته باشیم؟ تا چه حدی و ضرر امنیت افغانستان است؟
من برداشت میکنم بدون شک ثبات سیاسی افغانستان، امنیت آینده افغانستان در مجموع ارزیابی ها نشان میده که در گروه شکل گیری یک حکومت دموکراتیک، یک حکومتی که گروه های مختلف شامل باشند، او میتونه که چشمنداز ثبات روشن بکنه. با این حکومت را که طالب ها ایجاد کردن و در عین زمان رابطه ای را که با گروه ها دارن، و از سوی دیگر پاکستانی ها در تلاش هستند که از گروه های مختلف را زیر عنوان مهاجرین اخراج بکنن و با مسیر افغانستان بفرستن، در دراز مدت اینا میتونن که مشکلات زیادی را در همکاری با داعش و با گروه های مختلف نه تنها در افغانستان ایجاد کنن، بلکه ممکن است که بسیار مرکزی هم افرادگرایی از افغانستان انتقال پیدا بکنه.
بله، اگر با بود فاجعه بشری پروسه بپردازیم، زمستان در راه است، همکنون زلزله زده ها در هرات با مشکلات زیاد مواجه هستند، حکومت طالبان ظرفیت امداد رسانی و رسیدگی به اینا را نداره، به نظر شما آیا فاجعه بشری که در راه است با بازگشت هزاران مهاجر از پاکستان، وضعیت زلزله زده ها و زمستانی که آغاز شده، تا چه حد میتونه که بحران گسترده تر شه و قابل نگرانی هست یا خیر؟
بدون شک قابل نگرانی است. یک هفته گذشته، یک هفته قبل از امروز، بررسی‌هایی که از طرف انستیتوت صلح آمریکا شد، خب برخی زیادی از کارشناسان بانک جهانی شرکت کردند و وضعیت اقتصادی افغانستان خیلی بحرانی ارزیابی شده و یک بحران بشری را مخصوصا در ماه‌های پیش رو به افغانستان اینا هشدار دادند.
و خب مشخص است که طالبا و ظرفیتی را که داشته باشند یا ایجاد میکردند که از یک طرف یک تحول اقتصادی ایجاد میشد و جانب دیگر کار به مردم فراهم میشد، خب طالبا این ظرفیت نشان ندادن. در صورتی که یک تحول مثبت در افغانستان نیاید، من فکر میکنم که طبیعتاً بحران بشری بدون شک ظرفیتش وجود دارد. بله. و میتونه که شکل بگیره.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای قیومی و از اینکه برداشت و تحلیل خود را از این تحول در منطقه با بیننده ها در میان گذاشتین. تشکر. ماکسیم آشوراف با رو آوردن به هنر رقص در تاجیکستان تابو شکنی کرده و حال عضو یکی از گروه های رقص تاجیکستان است. نورانگیز رستمزاده خبرنگار صدای آمریکا از تاجیکستان این گزارش را در مورد فعالیت های او تهیه کرده است.
این ماکسیم آشوراف است و اینجا باغ ایرم شهری دوشنبه پایتخت تاجیکستان، جایی که ماکسیم آشوراف جوانی قلاب شکن و رقصی تاجیک از مشکلات دوری جسته و صحنه های رقص خود را تمرین میکند. این هنرمند جوان میگوید که هرچند صحنه جای شهرت آور است، اما زیاد قربانی و توانایی طلب میکند. از این رو این رقصی تاجیک میگوید که به اینجا آمده و از طبیعت انرژی میگیرد. ماکسیم از اوانی کودکی به این سمت هنر شوق داشته و در برنامه های گوناگونی فرهنگی رقص میکرد. اما اهل خانوادهش از این کاری او راضی نبودند و میگفتند که رقص برای یک مرد کسب شده نمیتواند.
من بسیارتر در چورابینی های دولتی نوحیوی من اشتراک میکردم. مرا بودن آدم هایی که دستگیری میکردم و آدم هایی بودن که قبول نمیکردن. خصوصا وقتی پیش از چورابینی برادر من مرا نمیموند که من از خونه بروم یا مرا محکم میکرد یکانجا در یا مرا لطکوب میکرد، میگفت این کسب کسبی تا نیست، باید تا یک کار دیگر را انتخاب کنی.
ماکسیم از ناحیه عبدالرحمن جامی تاجیکستان میباشد و زمانی که خردسال بود والدینش فوت کردند. او در تربیه برادرانش بود. پس از ختم مکتب این جوانی رقص به شهری دوشنبه مرکزی تاجیکستان آمده و به دانشگاه صنعت داخل شد. هنری او را در دانشگاه استادانی رقص پای بردند و از وی دعوت کردند که در برنامه های فرهنگی در شهری دوشنبه شرکت کند. حالا این رقص در یکی از معروفترین گروه های رقصی تاجیکستان جهان را فعالیت میکند و در این گروه یگانه مرده است که در برابری دختران میرقصد.
رقص این زیبایی است، عاشقی است، محبت است، پاکی و تازه وجدانی آدمی زیاد نشان میده که میگویم که تو مرده که نباید رقص کنیم و آسا من مخته این گپاش را من خیال میکنم. وقتی مرا یگان چی میگم من خیال میکنم این کمپلیمنت است برای من، من وجه تن دادم برای گپی مردم. من
بعقیده ماکسیم کسب و کار از جمله رقص جنس ندارد. هم زن و هم مرد می توانند که در هر رشته ای که شوق دارند فعالیت بکنند. همزمان این رقصی تاجیک می گوید که نظر به سالهای قبلی جامعه تاجیکستان کسب او را نرم تر قبول می کنند. در صفحه های اینترنتی اش گفته های خوب می نویسند و خواهش می کنند که صحنه های را که رقص می کند بیشتر نشر کند.
ماکسیم آشوراف این هنرمند میگوید که 5 سال اخیر خود را در صحنه رقص میبیند و پس از 5 سال میخواهد در این سمت همچون مربی کار کند و گروه رقصی خود را باز کرده باشد که در آنجا در برابر زنها و مردها نیز رقص و تمرین کرده باشند. نورانگیز رستمزاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهری دوشنبه، تاجیکستان.
ما با این گزارش برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا نیز خاتمه می‌یابد. تا برنامه دیگر که باز با اخبار جهان افغانستان با شما هستیم، شب و روزتان بخیر.